أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده، مولانا علي أمير المؤمنين وسيد الوسيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربك غير مأمون. شب قدر است و در محضر پرفیض امیر المؤمنین علیه السلامیم. هدیه به محضر مبارک اون حضرت تقدیم کنید، صلوات بر محمد و آل محمد. در این که چرا شبهای قدر را شب قدر نامیدند، احتمالات و وجوه مختلفی در روایات و کلمات بزرگان آمده. یکی از وجوه معروف آن این است که شب قدر شبی است که تقدیرات الهی برای سال جاری رقم می‌خوره. خب محاسبه سالها انواع اقسامی داره. یک محاسبه، محاسبه اعتباری و قراردادی است، مثل اول سال شمسی که توافق کردیم، قرار گذاشتیم که در اول بهار در هنگام اعتدال ربیعی سال آغاز بشه. گاهی هم بعضی قرارداد میکنن که از اول تابستان سال آغاز بشه، گاهی قرارداد میکنن از اول پاییز سال آغاز بشه، گاهی مثل سال میلادی از اوائل زمستان سال رو آغاز میکنن. اینها سالهای اعتباری و قراردادیه، واقعیتی در عالم خارج نداره. حالا آخر سال 1403 باشیم یا اول 1404، تأثیری در عالم اتفاق نمیفته. اما یه تحولات حقیقی و واقعی در عالم هستی رقم میخوره که قطبش و محورش در طول سال ماه مبارک رمضانه. ولذا در روایات آمده است که سال حقیقی از ماه رمضان آغاز میشه، و به خصوص شبهای قدر یک نقش اساسی در تحولات پیش رو در هر سالی رقم میزنه. این که در شبهای قدر چگونه تقدیرات الهی رقم میخوره، خودش تفسیرات مختلفی داره، ابعاد گوناگونی داره. یکی از معانی این حقیقت اینه که در شب قدر انقدر نعمت از آسمان میریزه که دارایی هر کسی در طول سال وابسته است به کاسبی و درآمد او در شب قدر. فرض کنید به شما بگن در طول سال بارانی نمیاد، در کل سال یه هفته است، دو سه شب است که باران میاد، حسابی هم بارون میاد، هر کسی از قبل آبگیرهای آماده کرده باشه، استخرهای آماده کرده باشه، آب باران رو جمع بکنه، برای طول سال آب داره. کسی اگر آماده نشده باشه و خودش رو مهیا نکرده باشه، طول سال دستش خالی میمونه. کسانی که از شب قدرشون استفاده میکنن و رحمتهای الهی رو در این شب جمع میکنن و انشاءالله نگه میدارن، سالشون میشه سال نورانی، میشه پرخیر و پررحمت و پربرکت. کسانی که از این سال استفاده نمی کنن، اونا کسانی هستن که از شب قدرشون استفاده نکردن. اونهایی که شب قدر آن مقدار که باید به خدا و اولیای خدا توجه ندارن، طول سال هم دستشون به اون منوال خالی. حضرت فرمودن مگر این که در روز عرفه جبران کنن. روز عرفه یکی از ایامی است که اونهایی که شب قدر کاسبی نکردن، ممکن است یه مقداری از اون چیزهایی که از دست دادن رو اون موقع تدارک بکنن. تقدیرات انسانها در طول سال از این زاویه مرتبط است با بهره هایی که در شب قدر میبرن. و خداوند امر فرموده که انسانها برای اینکه حالشون آباد باشه و استفاده کامل بکنن، شبهای قدر رو به عبادت مشغول باشن، توجهشون به خدا باشه، توجهشون به اولیای خدا باشه، یک چند ساعتی فکر دنیا، دغدغه دنیا رو از وجودمون دور بکنیم، ذهنمون رو، قلبمون رو متمرکز کنیم بر یاد خدا، با توجه به خدا قلبمون رو نورانی کنیم. امشب شبی است که انسان باید نور بگیره و طول سال از این نوری که ذخیره میکنه مصرف بکنه. اگر مثل این شبهایی رو انسان استفاده نکنه، بهرش در طول سال کم. در برخی از روایات آمده است پیامبر اکرم به درگاه الهی عرض کردن خداوندا، امتهای گذشته عمرهای طولانی داشتن، فرصت داشتن که زحمت بکشن، عبادت کنن، راه خدا رو طی کنن. عمر امت من کوتاهه، کفاف نمیده برای اینکه این مسیر طولانی حرکت به سمت خدا رو طی بکنن. خداوند متعال فرمود به پیامبر اکرم، ما برای تو شب قدر را قرار دادیم و شب قدر را به امت تو شناساندیم که اگر از شبهای قدر استفاده کنن، در یک شب کار هزار ماه رو انجام خواهند داد. بهره ای که باید در طول زمان، در طول 80 سال ببرن، اینها تعارف نیست، اینها عرض بنده روسیاه نیست، کلام قرآن کریم است، کلام رسول خدا و حجج الهی است. اگر کسی واقعا در مثل شب قدر استفاده بکنه، بهره 80 سال عادی را از فیوضات و رحمتهای الهی میبره و در مسیر خدا پیش میفته، حرکت میکنه، رشد میکنه، تحول پیدا میکنه. شب قدر شب تحوله، شب زیر و رو شدنه، شب تغییر کردنه و انسان باید غنیمت بدونه و ازش استفاده کنه. خداوند متعال لیالی قدر رو مقرون فرموده به واقعه سوزناک ضربت خوردن امیرالمؤمنین و شهادت اون حضرت. حادثه شهادت امیرالمؤمنین از ابعاد گوناگونی تقارنش با شب قدر معنادار. از یک طرف برای بنده شما اسباب برکتی است که یاد امیرالمؤمنین رو در قلبمون زنده کنیم. در این شبها که شب مغفرت و رحمت هست، امیرالمؤمنین رو شفیع قرار بدیم، با توجه به اون حضرت، با اشک ریختن بر اون حضرت. انسان قلبش به ولی خدا گره میخوره، به حضرت مولا الموالی امیرالمؤمنین، از اون حضرت مدد میگیره، بهرش از شب قدر بیشتر میشه. خب میدونید در بین اهل بیت علیهم السلام وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام رحمت الله الواسعه هستن، باب حته الذی من دخله کان آمنا هستن. تو همه ایامی که رحمت‌های الهی در عالم گسترده میشه، گفتن به امام حسین توجه کنید، شب نیمه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر، شب عید قربان، روز عرفه است. هر جایی که ردپایی از رحمت خدا هست، باب رحمت الله سید الشهدا. تو این شب‌ها هم عزیزان میدونن یکی از بافضیلت‌ترین اعمال زیارت سید الشهدا علیه السلام است، از دور یا نزدیک. اما در کنار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، این شبها یک تعلقی هم به امیرالمؤمنین علیه السلام داره و خدا نورش رو دوچندان کرده، بهره ماها رو از فیض خودش در این شبها بیشتر کرد. اما در کنار اینها، این حادثه یک عبرتی هم برای بنده و امثال بنده داره. ماجرای شهادت امیرالمؤمنین ماجرای تقابل نور و ظلمته. از یک زاویه حجت خدا امیرالمؤمنین که مصداق کامل مؤمن هستند، مصداق حقیقی قد افلح المؤمنون هستند، در این شب ضربت خوردن، در این ایام به شهادت رسیدن. از اون ورم اوج شقاوت و بدبختی و بیچارگی رو در مثل ابن ملجم میشه به تماشا نشست که اشق الاشقیاست یا اشق الاولین و الاخرین در برخی از روایات داره. بدبخترین خلائق، بیتوفیقترین، محرومترین کسی که با دست خودش رو بیچاره کرد و زمینه های هدایت و سعادت همه گونه برای او فراهم بود. خود این حادثه خیلی عبرت آموز است و تأمل برانگیز. خب ما از احوالات ابن ملجم خیلی خبر نداریم. اجمالا در تاریخ آمده وقتی حضرت به خلافت رسیدند، نامه فرستادند به یمن، گفتند چند نفری از دانایان یمن رو بفرستید برای بیعت. 10 نفر از یمن آمدند طبق نقلی که یکی از اینها ابن ملجم لعنت الله علیه بود، به عنوان یکی از دانایان و فقیهان یمن. در زمان خلافت خلیفه دوم هم در تاریخ آمده است، یه موقعی از خلیفه دوم پرسیدند یک نفر رو میخواییم بفرستید برای آموزش قرآن و احکام. در بین کسانی که معرفی کرده که ابن ملجم مرادی بود، یعنی شخصیتی بود در زمانه خودش در میان مردم خودش مشهور به علم قرآن و علم فقه و علم دین، و مشهور به این بود که خب اهل عبادت، اهل نماز، اهل روزه است، خلاصه ظاهر الصلاح بود. به نقل اینها آمدند در زمان خلافت امیرالمؤمنین با حضرت بیعت کردند. در تاریخ داره امیرالمؤمنین وقتی باش بیعت کردند 3 بار بیعت کردند، فرمودند دوباره بیعت کن، دوباره بیعت کرد، فرمودند بار دیگه بیعت کن، فرمودند بیعتت رو نشکنی، گفت نه آقا نمیشکنم، فرمودند نمیبینم که بیعتت وفا بکنی. 3 مرتبه باش بیعت کردند. وقتی که داشت میرفت حضرت این اشعار رو خوندند: ارید و حیاته و یرید و قتلی عذیرک من خلیلک من مرادی. فرمودند من میخوام زنده باشد و حیات داشته باشد. خب حیات در زبان امیرالمؤمنین یه مصداقش زندگانی مادی است، یه مصداق عالیترش حیات حقیقی است. امیرالمؤمنین میخوان جانها زنده بشن، یعنی به سمت خدا حرکت کنن، یعنی متحول بشن. این شبها رو گفتن احیاء بداریم، یعنی زنده کنیم. چجوری زنده میشه این شبها؟ با یاد خدا، با توجه به اولیاء خدا، با دل کندن از دنیا. فرمودن ارید و حیاته و یرید و قتلی، من میخوام او زنده شود اما او به دنبال کشتن من است. عذیرک من خلیلک من مراد، فرمودن این دوستی است از قبیله مراد که من عذر خودم را نسبت به اون بیان کردم، حق او را ادا کردم. امیرالمؤمنین بهش محبت کردن. نقل هایی هم آمده از مهر و محبت هایی که امیرالمؤمنین در زمان خلافتشون نسبت به این مرد داشتن و حجت رو برش از همه طرف تمام کردن. اما همین انسان که زمانی هم در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین یا جنگ جمل حضور داشت، شمشیر می‌زد، بعداً ملحق به خوارج شد. خوارج داستان خیلی عجیب و غریبی دارن. شاید شبیه ترین جریان به خوارج در زمان ما همین جریان‌های تکفیری و داعش باشن. انسان‌هایی اهل عبادت، اهل روزه، اهل نماز شب، مدعی دینداری، اهل جهاد، اهل رفتن در میدان جنگ و جان دادن، اهل انفاق، مدعی دینداری و اقامه دین، ولی در نهایت تاریکی، در نهایت ظلمت. و این خیلی مسئله عجیبیه، خیلی عبرت آموزه. شنیدید امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی در دل شب بود که از اصحاب میرفتن، صدای قرائت قرآن از خانه بلند بود، آرام گوش کردن، خیلی با زیبایی قرآن میخوند، در دل شب مشغول نماز بود. اون صحابی حضرت در یه نقلی داره گفت آرزو میکردم من یک موی در بدن این مرد بودم که در این موقع شب مشغول قرائت قرآن و نماز شب خوندن با این صدای زیبا و حزین. امیرالمومنین فرمودن قضاوت نکن، این مرد اهل بهشت نیست. رفتن، وقتی که روز پیروزی جنگ نهروان جنازه ها بر زمین افتاده بود، یه موقعی همین شخص همراه امیرالمومنین علیه السلام بود، یک جنازه ای رو چرخوندن، چهرش آشکار شد. فرمودن این رو میشناسی؟ گفت نه آقا نمیشناسم. فرمودن این همونیست که اون شب نیمه شب داشت قرآن میخوند و تو آرزو میکردی مویی در بدن این مرد باشه. چی میشه که انسانهای اهل عبادتند، اهل نمازند، اهل جهاد در راه خدا، اهل بحث به ظاهر جانفشانی هن، ولی در این حال بهره ای از خدا ندارن، بهره ای از آخرت ندارن، بهره ای از حقیقت ندارن. گاهی گفته میشه خب علتش بی‌معرفتیه، علتش اینه که اینا شناخت کافی ندارن. عمل بی‌معرفت بی‌ارزشه، عمل بی ایمان بی‌ارزشه. اما یه مقداری سوال از این عمیق‌تره، چی میشه که اینها معرفت ندارن؟ چرا باید افرادی باشن از مالشون بگذرن، از جانشون بگذرن، اما معرفت نداشته باشن؟ اگر یه مقداری دقیق‌تر به ماجرا نظر کنیم، خداوند متعال ضمانت کرده است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر کسی تقوا داشته باشه خدا به او بصیرت میده، خدا به او معرفت میده، راه حق و باطل رو تشخیص میده، میفهمه از کدوم طرف باید حرکت کنه. من یتق الله یجعل له مخرجا، فرمود اگر کسی ایمان حقیقی بیاره یهد قلبه، خدا قلبش رو هدایت میکنه. واقعیت مطلب این است که هر جریان انحرافی و هر گروه و هر فردی که از مسیر عبودیت خارج میشه، در مسیر شیطان وارد میشه، شما وقتی عقبه اعمال او رو نگاه میکنید، عمیق میشید، قدم به قدم در کار او دقت میکنید، میبینید پای تقوای او میلنگه، اعمال او خلوص نیت نداره. امکان نداره در عالم کسی صرفاً به خاطر جهالت جهنم بره، امکان نداره کسی فقط به خاطر ندانستن زمین بخوره. خدا ضمانت کرده من عمل به ما علم و رسه الله علم ما علم یعلم، هر کس اون چیزهایی که میداند اگر عمل بکنه، خدا اونهایی که نمیدونه رو بهش نشون میده. اگر کسی در همون حالی که هست، در همون محلی که زندگی میکنه، در همون شهر و روستای خودش، همون مقداری که بلده رو انجام بده، خدا بقیه راه ها رو بهش نشون میده. این کسانی که در این وادی ها میفتند، اینها کسانی هستند که به واسطه گناهان گذشته بر قلبشون حجاب میفته، راه حقیقت بروشون بسته میشه، معرفتشون رو از دست میدن. بعد شیطان میاد وسوسه میکنه. کار شیطان خیلی عجیبه، کار شیطان خیلی پیچیده است. به قول بزرگان شیطان در فن خودش خیلی اوستا و متخصصه. انسان مؤمن رو با ایمانش فریب میده، انسان منافق رو با نفاقش، انسان کافر رو با کفرش. در برخی از روایات داره کسانی هستن که ابلیس و فرزندان ابلیس اینها رو نماز شب بیدار میکنن که این شاد باشه، در قلب خودش احساس کنه که من آدم خوبی هستم، راهی که دارم میرم راه حقه، یه موقعی بر نگرده حساب و کتاب بکنه خرابی ها و اشتباهات خودش رو متوجه بشه. ابن ملجم از این طائفه بود. ابن ملجم جزء خوارج نهروان بود، از کسانی که به خاطر بی تقوایی، نداشتن اخلاص، نداشتن صدق در رفتار و نیت، گرچه به ظاهر کسی نگاه میکرد شاید میگفت از خوبان است، در باطن از دشمنان اولیای خدا. و علی رغم همه محبت هایی که امیرالمومنین علیه السلام بهش کردن، مسیرش کج شد. خب ما بعد از این ماجرا عبرت بگیریم. خداوند متعال در قرآن فرمود در وصف مؤمنین، مؤمنین کسانی هستند که از عذاب پروردگار بیمناکند و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون. عجب، مگر مؤمنین هم ممکنه عذاب بشن؟ مؤمن هم جهنم میره؟ پس این همه آیه و این همه روایت و این همه وعده، بله وعده های الهی حقه، اما دو تا نکته داره. اولا از کجا معلوم که بنده مؤمن واقعی باشم؟ از کجا میتونم قضاوت بکنم که من الان واقعا اهل ایمانم و فریب نفس نخوردم و صدق دارم؟ خدا اگر پرده ها رو کنار بزنه، اگر بخواد با صداقت معامله بکنه، معلوم نیست چه خبر میشه در عالم. ما فقط به رحمت خدا باید امیدوار باشیم. ولسنا نتکلوا فی النجاة من عذابک علی اعمالنا بل به فضلک علینا. خدایا ما بر اعمال خودمون در نجات از عذاب تو تکیه نمی کنیم، امیدمون به فضل و رحمت توست. ترازوی عالم آخرت وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام هم. میخوان نماز رو ارزیابی کنن، میگن نماز علی بن ابی طالب رو بیارید، نماز این آقا رو هم بیارید. اونجا اگر کسی روش شد سرش رو بیاره بالا بگه من دو رکعت نماز خوندم، امکان نداره. روزه امیر المومنین رو میارن مقایسه میکنن، ایثار امیر المومنین رو میارن، صدق امیر المومنین رو میارن. اولا که معلوم نیست هر یک از ما در حقیقت چه وزنی داریم، و انسان مؤمن همیشه باید گوشه ذهنش این باشه که نکنه من فریب نفس خوردم، نکنه بار سنگینی دارم، نکند و نکند. مگر نبودن کسانی در طول تاریخ که خودشون یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکردن دارن کار نیکو انجام میدن، ولی از نگاه قرآن کریم اینا الاخسرین اعمالا بودن، خسارت زده ترین انسان ها. ثانیاً گیرم حالا بنده مؤمنم، گیرم که الان رفتیم محضر از امام زمان علیه السلام، امام زمان فرمودن ما از تو راضی هستیم، تو از غلامان خوب ما هستی، ما نوکری تو امضا کردیم. خب از کجا معلوم که تا فردا باقی بمونه؟ از کجا معلوم که این توفیق رفیق ما باشد تا آخر کار؟ جوجه رو آخر پاییز میشمورن. خیلی ها بودن که تو راه خدا بودند، از خوبان بودند، پیامبر اکرم بهشون بشارت ها داده بودن، ائمه بهشون بشارت ها داده بودن. یکی از دردناکترین و ترسناکترین برش های تاریخ اسلام کسانی هستند که از اصحاب خاص رسول خدا و امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا تا حضرت امام عسکری علیه السلام بودند و بعداً در امتحانات لغزیدند. بعضی از اینها به دشمنی با حجت خدا رسیدند و ملعون بر زبان مبارک رسول خدا و ائمه شدند. از کجا معلوم فردا و پس فردا و پس در فردا و عاقبت کار بنده و شما جزء رستگاران باشیم؟ انسان مؤمن واقع بینه، چون واقع بینه همیشه از عذاب پروردگار در بیمه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ان عذاب ربک غیر مأمون. به کسی در این عالم برات نجات از آتش ندادن. درستی و خرابی انسان ها در اون لحظه معلوم میشه که انسان از این عالم میخواد هجرت بکنه و بره. تا وقتی که هنوز پرونده اعمال بازه، همیشه دوراهی سعادت و شقاوت هست. ممکن است کسانی از اشقیا به جرگه خوبان بپیوندند، ممکن است کسانی از خوبان سقوط کنند و به وادی اشقیا ملحق بشند. انسان حق قضاوت کردن درباره کسی رو نداره. عالم حقیقت به این ظواهر نیست. فرمود ان الله اخفى اربعه في اربعه، خدا چهار چیز رو در چهار چیز پنهان کرده. یکی از اونها اخفى اولیاءه في عباده، بندگان خاصش و لابلای بندگانش مخفی کرده. فلا تحقرن احدا من عباد الله، هیچ کی از بندگان خدا رو کوچک نشمار. چه بسا آدم هایی که ظاهری ندارن از کنارشون رد میشین، اینها از اولیاء خدا. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردن، خودشون یا یکی از اقربایشون از جای رد میشدن، یه کارگری مشغول ساختمان سازی بود و آجر جابجا کردن و یه بچه ای از بالای پشت بام افتاد. این کارگر اشاره کرد گفت خدایا حفظش کن. بچه بین زمین و آسمون وایستاد، رفت بچه رو بغل کرد، آروم گذاشت زمین، رفتن دنبالش گفت کی هستی چی هستی، ای انکار ای انکار. آخرش معلوم شد از نزدیکان حضرت امام زمان علیه السلام، با حضرت مرتبط، جز خدام حضرت. میگن بعد از اینکه شناختیمش دیگه پیداش نکردیم، سر کار نیامد، تو اون منطقه هم دیگه دیده نشد. خب خدا اولیایی دارد در لباس کارگر، اولیایی دارد در لباس چه بسا فقیر و مستمندی که در کوچه نشسته محتاج کمک دیگرانه. افرادی هم دارد در لباس اهل دین، اهل تقوا، اهل علم، نعوذ بالله در باطن یا الان یا در عاقبت در مسیر ضلالت و گمراهی. حالا ما این وسط باید چه کار کنیم؟ اولا که انسان مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. از یه طرف باید این حال خوف در قلبش باشه، همیشه صبح و شب به خدا پناه ببره، صبح و شب به حضرت امام زمان علیه السلام پناه ببره. انسان مؤمن باید واقعا ترسان باشد، خائف باشد، من عذاب ربهم مشفقون باشد. اگر یه موقعی دیدیم حال ترس نداریم، اگر دیدیم اشک چشممون خشک شده، اگر انداممون لرزه برش نمیافتد، باید برگردیم تجدید نظر کنیم به حال خودمون. یعنی حواسمون پرته، یعنی در غفلت به سر میبریم. اما در این حال باید در اوج رجا هم باش. فرمودن از خودتون ناامید باشید، به خدا امیدوار. این شب هم شبهای رحمت خداست. آمدیم دست گدایی در خانه خدا دراز بکنیم، بگیم خدایا ما انا و ما خطری، من کیستم؟ من که شأن و منزلتی ندارم. حبنی لابتداء کرمک، خدایا تو که از اول مجانی شروع کردی و دادی، همونطور که از اول مجانی عطا کردی بعدش هم هبه کن، مجانی بده، بعدش هم خودت دستگیری کن، خودت نجات بده. اول به خدا امیدوار باشیم، دوم به اولیاء خدا، دامن امیرالمومنین علیه السلام رو محکم بگیریم، دامن سید الشهدا رو، دامن امام زمان علیه السلام رو در این شبها محکم بگیریم. با تمسک به ذیل عنایات اونها انسان مسیر رو میتونه طی بکنه. خدا رحمت کند، مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه فرمودن خداوند متعال در قرآن هیچ جا نفرمود اگر کسی نماز بخونه نجاتش میدیم، نفرمود اگر روزه بگیره نجاتش میدیم، نفرمود اگر صدقه به نجاتش میدیم. در قرآن و روایات فقط یک کلید برای نجات وجود داره، اونم توکل بر خدا و ریشه توکل در تضرع. آدم اگر فقر خودش رو دائم بفهمه، دائما به خدا بگه خدای من عاجزم، خدای من ناتوانم، خدای من بیچارم، خدای من ندارم، اون وقت به خدا تکیه میکنه. و اونی که به خدا تکیه کنه، خدا ضمانت کرده من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر به خدا تکیه کرد خدا دستشو میگیره. و الا اگر تو نفس خودش برای خودش استقلالی داشت، احساس کرد من کسی هستم، هزار رکعت هم نماز بخونه اثری نداره، روزه هم بگیره اثر نداره. راه سعادت تکیه بر خداست، گرفتن دامن اولیاء خداست. خدا منت گذاشته این شبها تو این سیاهی عالم، تو این شلوغی عالم، ماها رو با همه بار گناهمون بازم یه بار دیگه دعوت کرده تو این محافل بشینیم، نام مبارک امیرالمومنین رو بر زبان بیاریم. خب شب قدر برای ما شب گدایی کردن، خدا شهادت امیرالمومنین رو این موقع قرار داده نام حضرت بر زبان اون بیشتر بیاد. ولی برای امیرالمومنین امشب شب وصاله. میدونید امیرالمومنین علیه السلام یه بار یه مصیبت بزرگ در زندگیشون تجربه کردن. رحلت رسول خدا بود، رسول خدا در دامن امیرالمومنین رحلت فرمود، آقا تنهایی امیر رسول خدا رو غسل دادن، کفن کردن غریبانه، فرمودن من دو تا رکن وجودم داشت، دو تا ستون داشت، یه ستونش با رفتن پیامبر شکست. یه مصیبت دومی هم بود، همتون میدونید، یه نیمه شبی مثل الان آقا آمدن بالای سر بدن مادر حضرت زهرا سلام الله علیها رو در اوج قربت غسل دادن، کفن کردن، آرام آرام در قبر گذاشتن. یه جمله‌ای دارن آتش به جان انسان میزنه، بالای سر قبر فرمودن اما لیلی فمسخر و اما حزنی فسرمد، کلام حجت خداست. فرمود قصه من دیگه تمامی نداره، شبهای من دیگه هیچ وقت با آرامش سپری نمیشه. مثل امشبی برای امیرالمومنین شب وصاله. خودشون فرمودن چند شب قبل از این واقعه پیامبر رو در خواب دیدم، شکایت امت رو به پیامبر عرض کردم، پیامبر فرمود علی جان نفرینشون کن. آقا کریمن دلشون به نفرین کردن نیامد، فرمودن خدایا من رو از اینها بگیر، بهتر از اینها نصیب من کن. مثل امشبی شب از دست دادن اون حضرت، ما رو سیاه و ماتم زده در این عالم ماندیم، امیرالمومنین رفتن رسیدن به محضر محبوب خودشون. امیرالمومنین عاشق خدا بودن، عاشق رسول خدا، عاشق فاطمه زهرا. در روایت هم دارد امشبی میهمان دختر گرامیشون بودن، اول شب سر سفره نشستن، حضرت ام کلثوم مقداری شیر آوردن، مقداری نمک و قطعه نان. امیرالمومنین فرمودن دخترم تا به حال کی دیدی پدرت چنین غذایی تناول کند؟ یا نمک رو بردار یا شیر رو بردار. آمدن نمک رو بردارن که آقا شیر و نان میل کنن، فرمودن نه شیر رو بردار، نان و نمک میل کردن مقداری. حال حضرت منقلب بود، شب تا صبح مکرر می آمدن بیرون آسمان رو نگاه می کردن، می فرمودن ما کذبت و لا کذبت، به من دروغ نگفتن و من هم دروغ نمی گویم، امشب همان شبیست که من وعده دادن. انا لله و انا الیه راجعون. مدتی نگذشته بود آقا راهی مسجد شدن، دیدن همین ملعون خوابیده. اوج شفقت امیرالمومنین رو ببینید، فرمودن اگر بخوام خبر بدم که چه تر سرداری بهت خبر میدم. بعد شروع کردن نصیحت کردن، فرمودن ابن ملجم اینطور نخواب، مکروهه، یا به شانه راست بخواب یا به پشت بخواب. آقایی که قاتل خودش رو اینجوری نصیحت میکنه، معلومه ما هم امشب امیدواریم که دست ما رو بگیره. چند دقیقه گذشت، صدای جبرئیل بلند شد، تهدمت والله الکان الودا قتل علی ابن المرتضا قتل ابن عم المصطفى. صدای حسین و زینب اینم بلند شد، وا علی یا وا ابتا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.